ازي راډیو سره اوسي اوس هم زرغونه منګل سړي درغلي او راتونکو نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش به امید سلامتی با کامگاریتان. تا پایانی برنامه مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه از کشته شدن حدود 100 نفر در اثر برفباری های اخیر در پنجشیر مشنوین. از تلاش های هم مشنوین که برای رهایی 30 نفر ادامه داره که در زابل ربوده شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط ها بیش از 100 تن در نتیجه برف کوچا در افغانستان جان دادند. تلاش های پلیس برای پیدا کردن 30 تن از ربوده شدگان در ولایت زابل ادامه دارد و ایران تمرینات بزرگ نظامی را در تنگی هرمز آغاز کرده است. سلام، این هم مشروع خبرها. بیش از 100 تن در نتیجه برفکوچها در افغانستان جان دادند. بیشترین تلفات به چندین ولسوالی پنجشیر وارد شده است. عبدالرحمن کبیری، سرپرست مقام ولایت پنجشیر، بر رادیو آزادی گفت بیش از 90 تن تنها در همین ولایت قربانی برفکوچ شده و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقام های اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گزارش دادند که 108 تن در نتیجه برفکوچها جان دادند. سرپرست مقام ولایت پنجشیر میگوید اگر کمک‌های فوری به این ولایت صورت نگیرد، تلفات بیشتر خواهد شد. در این حال، مردم محل نیز گفتند که عملیات نجات افراد از زیر برف با کندی پیش می‌رود. از جانب دیگر، شهرهای سالنگ بنابر برفکوچهای پیهم تا چند روز بسته خواهد ماند. قرار بود این شهرها شام امروز برای ترافیک باز شود، اما محمد رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها امروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت پاکاری 60 برفکوچ حداقل یک هفته وقت می‌گیرد و از مردم خواست تا زمان اطلاع آنها از رفت و آمد در این مسیر خودداری کنند. تلاش‌های پلیس ملی افغانستان به هدف رهایی 30 تن از افراد ربوده شده در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل ادامه دارد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، امروز بر رادیو آزادی گفت ارگان‌های امنیتی و کشفی موظف شدند تا هر چه زودتر این افراد را از چنگ ربایندگان رها کنند.
امروز هم ارگان‌های امنیتی ما، ارگان‌های کشفی ما، از نگاه امنیتی افغانستان کار دارند. لاش برای رهاییشان هم از بودای امنیتی و هم از بخش دهندگی صحبت شده داخل تعدادی از افراد متعدد در ساحه که از چیازینا بخواه.
بر اساس گزارش‌ها حدود 30 تن که تازه از ایران برگشته بودند و به سوی کابل در حرکت بودند، اواخر روز دوشنبه در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح ربوده شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015، تیم افغانستان ساعت 2:30 امشب به وقت کابل با اسکاتلند وارد میدان خواهد شد. پس از این دیدار، سه مسابقه دیگر افغانستان در دور نخست باقی خواهد ماند. 4 مارس با استرالیا، 8 مارس با نیوزیلند و 13 مارس با انگلستان. پیش از این تیم افغانستان از سوی بنگلادش و سریلانکا شکست خورده بود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت در استرالیا و نیوزیلند، تیم آیرلند امروز امارات متحده عربی را با تفاوت 2 شکست داد. هدف برای تیم آیرلند 279 تعیین شده بود و کرکت بازان این کشور توانستند در اوور 49 به این هدف دست یابند. امارات متحده عربی 278 رنز در 50 اوور ساخته بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران تمرینات نظامی بزرگ را در تنگی هرمز آغاز کرده است. در این تمرینات یک کشتی جنگی هم که مشابه یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی است، هدف حمله قرار گرفته است. تمرینات نظامی فعلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه اندازی شده است. تلویزیون دولتی ایران نشان می‌دهد که از یک ساحل چند راکت پرتاب می‌شوند و کشتی را که مشابه یک کشتی آمریکایی است هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، در این تمرینات نظامی ماین‌گذاری در بحر هم شامل است. جنرال محمد علی جعفری، قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، میگوید این تمرینات از جانب ایران یک پیام برای قدرت‌های بزرگ جهان است. اردوی اوکراین میگوید تخطی جدایی طلبان طرفدار روسیه از توافقنامه آتش بس ادامه دارد، اما حملات آنها در روزهای اخیر کاهش یافته است. یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که جدایی طلبان قریه پوپاسنا را در جریان دیشب هدف حمله قرار دادند و تلاش کردند تا نیروهای اوکراینی را از نزدیک یک قریه دیگر در ماریوپول بیرون رانند. در این میان لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، میگوید اگر جدایی طلبان به حملات در ماریوپول ادامه دهند، مشکلات بیشتر خواهد شد.
ما
بروسا به صورت واضح گفتیم که اگر حملات توسط جدایی طلبان در امتداد ماریوپول صورت گیرد، همه چیز به شمول تحریم ها به شدت تغییر خواهد کرد. پیش از این اوکراین گفته بود اسلحه سنگین را از خطوط مقدم جبهه بیرون نمی کند. بر اساس توافقنامه منسک هر دو جانب باید اسلحه شان را از مناطق مورد منازعه خارج کنند. جدایی طلبان دیروز گفتند که خارج کردن اسلحه سنگین را از همین مناطق آغاز کردند، اما این ادعا کاملا تایید نشده است. و بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد یان کوبیش را به حیث نماینده سیاسی این سازمان در عراق تعیین کرده است. این دیپلمات سابق سلواکی پیش از این در سالهای 2012 تا 2014 به حیث نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان کار کرده است. استیفن دویارک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید آقای کوبیش با داشتن تجارب سیاسی، پالیسی امنیت خارجی و روابط اقتصادی بین المللی به این مقام برگزیده شده است. یان کوبیش که قبلا به حیث وزیر خارجه سلواکی کار کرده، جانشین نیکولای ملادینوف دیپلمات بلغاریایی در عراق خواهد شد. ملادینوف پس از این به حیث نماینده سازمان ملل متحد در شرق میانه کار خواهد کرد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. بیش از 80 نفر در اثر برفباری ها در پنجشیر کشته شدند. وزارت داخل افغانستان می گوید تلاش ها برای رهایی ربوده شدگان در ولایت زابل ادامه دارد. در حالی که ملل متحد از کاهش اعمال شکنجه در توقیفگاه های افغانستان خبر داده است، مسئولین افغان روی محو کامل آن تاکید دارند.
این جای خوشبختی است که معلوم میشه که 14% پایان آمده، اما به این صورت قابل قبول نیست.
ساعت بعد تیم ملی کرکت افغانستان با تیم اسکاتلند مقابل می شود. جزئیات این مسئله را هم به شما خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که بیش از 100 نفر در نتیجه برف کوچ‌ها در نقاط مختلف افغانستان جان دادند. بیشترین تلفات به چندین ولسوالی ولایت پنجشیر وارد شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پنجشیر امی حال در خط تلفن با ماست. احمد جان سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات این خبر را بتین.
سلام به شما منگل جان عزیز و همچنان از طریق برابر همه شما به عزیز رادیو آزادی. بل جزئیات تازه در مورد مهمترین جایی که فاجعه انسانی که شما در ولایت پنجشیر همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تلفات در حال افزایش است و تا حال نزدیک به 100 نفر تلفات. مسئولین ولایت پنجشیر گزارش میکنند که در مناطق مختلف این ولایت 100 نفر تلف شده و در مورد زخمی ها تا حال تنها 10 نفر گفتند که انتقال شده برای مداوا، ولی به دلیل اینکه راه مواصلاتی کاملا بند است و خیلی دشوار است، از سرنوشت دیگه زخمی ها هیچ معلوماتی در دست نیست. اما در شورای سالنگ که تا حال مسدود بود و قرار بود امروز باز شود و پیش بینی و قولی حرفی که مسئولین شورای سالنگ داشتن، اما حالا اونا میگن به دلیل اینکه بیش از 60 برفکوب دیگه به تازگی سرازیر شده به شورای سالنگ، برای یک هفته شورای سالنگ مسدود ساخته که دیگه یک هفته دیگه زمینه یا امکان باز شدنش ناممکن است.
با تشکر از شما احمد هنایش. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهرهای سالنگ به ما از اوضاع جاری در این منطقه و کشته شدن حدود 100 تن در اثر برفباری های شدید اخیر در منطقه خبر داد. از طرف دیگه حکومت افغانستان به کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و ادارات حکومتی دستور داده تا به خاطر نجات افرادی که زیر برف شدند تلاش های جدی را انجام بده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در همین مورد امروز نشست اضطراری برگزار شد و به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شد تا اقدامات لازم را برای بازگشایی برخی راه‌های مواصلاتی انجام بدهد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به ازای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. وزارت داخلی افغانستان گفته تلاش ها برای رهایی کسایی که از سوی افراد موصلی ناشناس در ولایت زابل ربوده شدن جریان داره. آرزو قیاسی جزئیات داره.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از وقوع حادثه به مسئولین امنیتی ولایت زابل و غزنی هدایت دادند تا در مورد شناسایی و رهایی افراد ربوده شده اقدام کنند.
پس از این حادثه وزارت امور داخله و وزیر امور داخلی افغانستان به پلیس ولایت زابل و همچنان به پلیس غزنی هدایت دادند تا در مورد شناسایی و رهایی افراد در مسیر اقدامات جدی داشته باشند. امروز هم ارگانهای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما کن از نگاه امنیتی افغانستان کار دارند. لاش برای رهاییشان هم بودای امنیتی و هم بخش نزدگی صحبت شده تا تعدادی از افراد متنفذر ساخت که از چیازینا بخواه شد.
آقای دانش افزود که تا کنون هویت افراد مسلح که راکی بین دو موتر مسافر بر ایران ربودن مشخص نشده است. 30 تن از مسافران که با دو بس مسافر بری از هرات به طرف کابل در حرکت بودند ناوقت روز دوشنبه در ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط افراد ناشناس اختطاف شدند. به اساس گزارش ها افراد مسلح که این 30 تن را ربودند لباس سیاه بر تن داشتند، نقاب به صورت زده بودند و لسانشان را نیز مردم محل نمی دانستند. گفته شده است این حادثه در منطقه رخ داده که اخیراً گزارش های از ورود افراد گروه دولت اسلامی در آن به نشر رسیده است. در همین حال مسئولین محلی ولایت زابل میگویند که تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که اختطاف کنندگان به احتمال زیاد مخالفین مسلح دولت میباشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یافته های گزارش جدید ملل متحد در افغانستان نشان داده که هنوز هم شماره از توقیف شده های جنگی در نظارت خانه های افغانستان با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجه می باشند. ولی این رفتار نسبت به گذشته کاهش یافته. جاوید حسنزاده با جزئیات موضوع.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما دریافته است که مورد شکنجه توقیف شدگان جنگی در نظارت خانه های دولت افغانستان در جریان سالهای 2013 و 2014 میلادی به تناسب سالهای گذشته 14% کاهش یافته است. گزارش جدید سازمان ملل متحد که در مصاحبه با 790 تن از توقیف شدگان جنگی در 2 سال گذشته تهیه شده نشان می‌دهد که از این میان 278 تن در نظارتخانه های پلیس، امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس محلی مورد شکنجه قرار گرفتند. بر بنیاد این گزارش رقم یاد شده 35% تمام افراد توقیف شده را تشکیل می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در این مدت با 105 تن از توقیف شدگان جنگی که سنشان پایین تر از 18 سال بوده نیز مصاحبه انجام شده که از این میان 44% شکنجه و بدرفتاری با آنان را تایید کردند. پیش از این در گزارش یونما در این مورد آمده بود که با 635 تن از کسانی که در انگام جنگ بازداشت شده بودند مصاحبه صورت گرفته که 314 تنشان شکنجه شده و این رقم 49% را تشکیل می‌دهد. در گزارش تازه یونما به شکنجه های توقیف شدگان توسط پایپ، کیبل، چوب و شوک برقی اشاره شده است. در گزارش آمده است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما این بازدید از 128 توقیفخانه در 28 ولایت افغانستان این معلومات را جمع‌آوری کرده است. یونما میگوید این گزارش را با حکومت افغانستان نیز در میان گذاشته است و حکومت جدید افغانستان هم تعهد کرده است که تدابیر را برای کاهش شکنجه افراد بازداشت شده در جنگ در توقیفخانه ها اتخاذ میکند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان از گزارش سالانه یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در مورد کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شده های جنگی در افغانستان استقبال کرده. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که دولت تلاش دارد تا شکنجه را کاملا در افغانستان محو کند. نسیم شفق جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان کاهش 14% شکنجه در توقیفخانه های این کشور را نسبت به سالهای گذشته یک تغییر مثبت دانسته و میگوید که حکومت افغانستان متحد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقیفخانه های این کشور میباشد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از گزارش سالانه یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد که در آن شکنجه و بدرفتاری با افرادی که در جنگ بازداشت شده اند کاهش یافته استقبال شده است. در این اعلامیه آمده که دولت افغانستان اقدام جدید را تحت نام برنامه ملی محو شکنجه روی دست گرفته و این برنامه در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی تطبیق می‌گردد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یافته‌های یک گزارش جدید سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم شماری از توقیف شدگان جنگی در نظارتخانه‌های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجه می‌باشند. اما ریاست امنیتی ملی افغانستان در رابطه به این گزارش سالانه سازمان ملل متحد عکس العمل نسبتاً تند نشان داده و گفته که در این گزارش به 3 اصل گزارش نویسی که دقت، توازن و بی‌طرفی است توجه لازم نشده است. ریاست عمومی امنیت ملی در پاسخ به این گزارش سازمان ملل متحد نوشته که در این گزارش بیشتر با توقیف شدگان مصاحبه شده که تروریست بوده اند و تلاش دارند تا دولت افغانستان را بدنام و بی اعتبار سازند.
در این حال شنونده عزیز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعمال شکنجه و بدرفتاری با متهمین و زندانیان را در توقیفخانه های دولتی تایید کرده. همکارم ویدو برکی پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه توقیف شده های جنگی در توقیفخانه های دولتی در کشور مصاحبه را با سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و نظرش در رابطه با جزئیات این گزارش یوناما پرسیده.
یافته های ما نشان میده که شکنجه وجود داره، اما این جای خوشبختی است که معلوم میشه که 14% پایان آمده، اما به این صورت قابل قبول نیست موجودیت شکنجه. چیزی که در یافته های ما نشان میده، یافته های از وام نشان میده، مشکلاتی که موجود است، یکی است که در زمان توقیف که مقاومت میکنه متهم لتکوب میشن، البته وقتی که فیصله میکنه محکمه در داخل زندان میره، در او زمان میزان شکنجه دلیل نداره که شکنجه شود، بس نه از اینکه کدام حرکت جرمی رو اونجا انجام بدن یا کدام خشونت اون رو انجام بدن. یکی از دلایلش این است که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما یا اکثریت از اینا از قانون اطلاعات نداره. مسئله دوم مسئله فرهنگ مافیات است که شکنجه میکنن بدون از اینکه بترسن که خودشان یک جرم رو انجام میده. دولت افغانستان به هیچ صورت شکنجه رو تحمل نکنه. قوانین افغانستان باید در مطابقت با کنوانسیونهای امضا شده تصویب شده توسط افغانستان اصلاح شود.
در یک بخش از این گزارش گفته شده که تعداد از کسان هم هستند که سنشان پایین‌تر از 18 سال بوده، اونا هم این مسئله را تایید کردند که در مدت توقیفشان با شکنجه و بدرفتاری روبرو شدند. از دید شما این خودش نقض حقوق بشری نیست؟
البته شکنجه چی کلان باشه، چی پیر یا جوان یا طفل، شکنجه یک عمل غیر انسانی است، یعنی یک جرم است. و متاسفانه یک تعداد اطفال که پایین‌تر از سن 18 ساله هستن هم در رابطه با منازعه دستگیر شدن و مورد بدرفتاری قرار گرفتن. این رو هم انکار کردن نمیتونه.
سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود. در ادامه مسائل مربوط به حقوق بشر در کشور باید گفت که امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی در یک گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2014 را بررسی کرده. در این گزارش گفته شده که نقض حقوق بشر توسط گروه های مسلح و حکومت ها در نقاط مختلف جهان شرم‌آور بوده. سازمان عفو بین المللی همچنان درباره وضع حقوق بشر در افغانستان و پاکستان هم ابراز نگرانی کرده. امید مرزبان جزئیات دارد.
امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین‌المللی سال 2014 را سال فاجعه بار برای میلیون ها نفر دانسته که از جنگ و خشونت زیان دیدند. سازمان عفو بین‌المللی در گزارش سالانه خود از حکومت ها می خواهد این را بهانه نیاورند که توانایی حفظ جان غیر نظامیان را ندارند. در این گزارش بر علاوه این که حملات تندروان در افغانستان و پاکستان تقبیه شده، از عملکرد مقامات حکومتی در مبارزه با این شورشیان نیز انتقاد شده است. بالای پاکستان انتقاد شده که چرا پس از حمله شورشیان به یک مکتب وابسته به اردو در پشاور محدودیت‌هایی را که بالای تطبیق حکم اعدام وضع شده بود لغو کرد. سازمان عفو بین‌المللی همچنان بالای اداره امنیت ملی افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این اداره به سرکشی از قوانین بشری ادامه داده و زندانیان را شکنجه کرده است. جان دالویسن رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان عفو بین‌المللی به رادیو آزادی گفت
record levels of violence in both countries certainly.
ما در هر دو کشور دقیقاً در یک دهه گذشته به حد بی‌سابقه خشونت را دیدیم. به خصوص در افغانستان از سال 2001 تا به حال در سال 2014 خشونت به بالاترین سطح رسید. برای نخستین بار شمار تلفات ملکی از 10000 نفر بیشتر شد. رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان عفو بین‌المللی همچنان از حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی خواسته است که برای کاهش خشونت در این کشور اقدام عملی کنند. در گزارش سازمان عفو بین‌المللی همچنان از اوضاع در عراق، سوریه، ایران و شمار دیگر از کشورهای ابراز نگرانی شده است. در بخش از این گزارش آمده که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بالای صدها زن و دختر در سوریه و عراق تجاوز کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز به قانونگذارای کشورش گفت که باراک اوباما به زودی در مورد تجدید نظر روی تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم میگیره. آرش همایون جزئیات داره.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 12 ساعت بعد از بازگشت به واشنگتن بعد از دور اخیر مذاکرات در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در ژنو در جریان صحبت با قانونگذاران آمریکا گفت در مورد این که آیا بر تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تجدید نظر شود باراک اوباما بعد از بررسی همه‌جانبه به زودی تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح پیشنهادی را در زمینه صلاحیت‌های جدید جنگ برای مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی به قانونگذاران این کشور ارائه کرده است. قصر سفید می‌گوید این طرح امکان اجرای ماموریت‌های نجات، گردآوری اطلاعات استخباراتی و استفاده از نیروهای خاص را فراهم می‌کند، اما جنگ‌های زمینی مانند افغانستان و عراق را اجازه نمی‌دهد. برخی جمهوری خواهان می گویند طرح رئیس جمهور اوباما برای موفقیت ماموریت‌ها خیلی محدود کننده است، در حالی که تعداد دموکرات‌ها خواستار وضع محدودیت‌های بیشتر بر صلاحیت‌های باراک اوباما اند تا ایالات متحده درگیر یک جنگ غیر محدود دیگر نشود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان از پروسه مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای با ایران دفاع کرده به قانونگذاران این کشور گفت پالیسی این است که ایران به اسلحه اتمی دست نیابد. جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد نیت نیک ایران تردید دارند و تهران را متهم می کنند که می خواهد وقت کمایی کند. رسیدن به یک موافقتنامه در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران به تنش‌های 35 ساله بین تهران و واشنگتن پایان خواهد داد و اینک بعد از مذاکرات طولانی این موافقتنامه قابل دسترسی به نظر می رسد.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ساعت 2:30 شب یا بهتر بگویم 2:30 بجی صبح فردا وقت به وقت افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان در برابر اسکاتلند به میدان میره. این سومین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت 50 اوور است که در استرالیا و زیلاند جدید برگزار شده. افغانستان در دو بازی گذشته با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا شکست خورد، اما آل امیدوار است که اولین پیروزی را در جام جهانی جشن بگیره. خبرنگار رادیو آزادی صفی‌الله سانکزی از استرالیا در یک تماس تلفن با ماست و درباره آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان برای فردا از او میپرسم. همکار عزیز سلام و شبتان بخیر. حتما نیمه شب است در استرالیا، شبتان بخیر، یک بجه شب است در اونجا. در مورد آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان برای فردا بگوین.
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. خب تیم ملی کرکت افغانستان امروز هم دیگر به وقت نیوزیلند بود که آخرین کنفرانس، آخرین ورکشاپ یا گرد همایی خود را بچه های تیم ملی همراه تیم تکنیکی و همچنان منیجمنتشان داشتند و در مورد بازی فردا گفته های را داشتن. یکی از تصمیمی که امروز گرفته شد و بالاخره تیم تکنیکی ICC و شورای جهانی کرکت را هم تصویب کرد، تبدیلی میرویس اشرف بود که در بازی برابر سریلانکا یکم آسیب دیده بود. به عوض میرویس اشرف، یکی از بازیکنانی که منتظرین بودن، البته لیست منتظرین که شفیق الله شفق بود، اونا به تیم داخل شدن و پس از این در تورنمنت بازی خواهند کرد. البته برای بازی فردا معلوم نیست، شاید به جای میرویس اشرف در بازی فردا، فقط فردا، شاید گلبدین نایب یکی از آلراوندرهای دیگه افغانستان بازی کنه، ولی گفتم میشه که برای بازی های سه بازی بعدیش شفیق الله شفق تا که به نیوزیلند میرسه و بالاخره بازی هایش انجام میتد وقتی را میگیره، ولی برای بازی فردا امکان زیاد وجود داره که گلبدین نایب یکی از آلراوندرهای دیگه افغانستان بازی کنه. خب یا آخرین جزئیات بود در باره تغییراتی که در تیم نه و همچنان امکان ازی است که عثمان غنی داخل تیم شود، یکی از اوپنرهای خوب افغانستان. تغییرات آخری بود و بجای تیم ملی افغانستان از آمادگی خوب برخوردار هستند و بالاخره برای بازی فردا برابر اسکاتلند که چند بار شکستشان داده ها بازی خواهند کرد و با امید ازی هستند که بتونن اولین پیروزی خود در جام جهانی بدست بیارن.
همکار عزیز، پیش بینی های عمومی از این بازی چیست و احتمال پیروزی کدام تیم بیشتر از چی گفته میشه؟
خب تبصره هایی را که در نشریه بزرگ جهان نشر میشه با عناوین ذیل را داره که افغانستان به زودترین فرصت یکی از قهرمانی های بزرگ خود را در جام جهانی خواهد آزمود و این معنی است که افغانستان به امکان زیاد یا به احتمال زیاد توانایی شکست دادن اسکاتلند 100% داره، ولی در مقابل تیم های دیگه هم بد بازی نمی کنه و امکان زیاد است که بتونه همچنان که سریلانکا را نزدیک به شکست آورده بود دیگه تیم ها را هم یا شکست بدن یا بازی بکنن که یک طرفه نباشه، بلکه بازی بکنن که اونا هم بترسن از بچه های تیم ملی افغانستان. خوب پیشبینی ها موجود است و گفته میشه که شاید افغانستان بتونه اسکاتلند شکست بده، ولی اسکاتلند هم تیم هست که قوی هست. یکی از بالرهای اسکاتلند همیشه وقت در مقابل افغانستان بازی خوب کرده، یکی از سلو بالرهای افغانستان است، سلو بالرهای اسکاتلند که همیشه در بازی برابر افغانستان 3 و 4 بازیکن افغانستان خارج ساخته دیگه. اگر اونا باز هم بازی خوب بکنن برای افغانستان مشکل ساز خواهند بود، ولی بازیکنهای افغان از روی عالی برخوردار هستن و تمرینات خوب را کردن.
خب چانس خوب برای تمام بازیکنهای افغان میخواییم و امیدوار موفقیت اونا هستیم. بر شما هم شب خوش. چنانچه همکارم ستانکزی گفت، تیم افغانستان بسیار امیدوار است که اولین پیروزی خود در جام جهانی کرکت جشن بگیره، اما اسکاتلندی ها هم تلاش زیاد دارن تا افغانستان شکست بدن. کپتان تیم اسکاتلند امروز گفت که بازی فردا با افغانستان متفاوت تر از بازی های گذشته خود بود. بیشتر درباره بیانات کپتان اسکاتلند از همکارم امید مرزبان مشنوین.
سرتیم یا کپتان تیم کرکت اسکاتلند پیش بینی کرده که بازی کشورش در برابر افغانستان خیلی تند و پرخاشگرانه خواهد بود. پرستون مامسن گفته است دو تیم پیش از این چند بار با هم بازی کرده اند و از همدیگر شناخت دارند، اما بازی فردا پنجشنبه متفاوت تر است. مامسن گفته که پیروزی در برابر افغانستان برای تیمش اهمیت زیاد دارد. اسکاتلند سومین بار است که حضور در جام جهانی کرکت 50 آوره را تجربه می کند، اما در هر سه جام جهانی یک بازی را هم با پیروزی سپری نکرده. افغانستان برای نخستین بار در جام جهانی 50 آوره حضور یافته و به اساس ارقام و تجارب گذشته انتظار می رود نخستین پیروزی خود را هم تجربه کند. افغانستان و اسکاتلند تا حال 8 بار در مسابقات یک روزه با هم بازی کردند که 3 بار اسکاتلند و 5 بار افغانستان برنده شده است. اما کپتان اسکاتلند میگوید این بار وضعیت متفاوت تر است. پرستن مامسن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تیمش همیشه در امارات متحده عرب با افغانستان رویارویی کرده، جایی که کرکت بازان افغان بازی‌های تدارکاتی و تمرینات خود را برگزار می‌کنند و هزاران تماشاچی دارند. به باور مامسن در شهر دوندن استرالیا شرایط طور دیگر است و اسکاتلند هزاران هواخواه دارد. دوندن شهر با ریشه اسکاتلندی است و مامسن میگوید بازی فردا شاید مشابه به بازی باشد که اسکاتلند در خانه خود برگزار میکند. از سوی دیگر وضعیت هوا نیز بیشتر با آنچه اسکاتلندی ها عادت دارند سازگار است. هوای فردا در شهر دونیدن معتدل با وزش ملایم باد پیش بینی شده، هوایی که در امارات متحده عرب خیلی ها معمول نیست.
با امیدی که فردا صبح وقت تمام ما و شما پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند جشن بگیریم، به پایان مجله خبری از رادیو آزادی رسیدیم. مزرعون منگل هستم، تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.